بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قولنا الیقین لا یرفعه الشک لا نعنی به ان الیقین و الشک یجتمعان فانه محال من المستحیل بل المعنی به ان الیقین ان آثار الیقین لا یرفع لا ترفع بالشک فیعول الى اجتماع الظن و شک. این عبارت را بررسی می کردیم. شهید عبارت قوم را توضیح فرمود که منظور این است که آثار یقین سابق با شک بعدی از بین نمی رود. خودش کلامی ذکر کرده که باز هم مهم تناقض فیعول الى اجتماع الظن و شک. خب همونطوری که یقین و شک لا یجتمعان، از ظن و شک ایزن لا یجتمعان، این هم مهم تناقضه. شیخونا فرمود که خب ما این شک را حمل می کنیم به وهم، چون ظن با وهم جمع میشه یک جا، اجتماع و ظنه ول وهم. بعد فرمود ولی این توضیح ما توضیح صحیحی نیست، چون این شکی که در کلام شهید بعدن ذکر شده همون شکیست که در کلام قوم ذکر شده، الیقین لا یرفعه شک. اونجا مراد از شک چیه؟ شک را هر جور معنا بکنید اونجا، این شک دوم هم همینه، فیعول الى اجتماع الظن و شک، همون شک. خب معلوم است که اونجا مراد از شک مطلق شکه، که هر سه حالت را، هر سه حالت عدم علم را شامله. پس در دومی هم مراد از شک مطلق شکه. پس نقض وارده، یعول الى اجتماع الظن و شک، این محل نقضه. رسیدیم به اینجا که خب حالا چه عیبی دارد ما از اول همونجا هم شک را به معنی وهم بگیریم؟ از اول حواسمون جمع بشه، فکرمون رو بکنیم. بله، شعری نگوییم که در قافیش گیر بیفتیم، از اول شک را به معنی وهم بگیریم. قولنا الیقین لا یرفعه شک ای الوهم فیعول الى اجتماع الظن و شک ای الوهم، از اول وهم. می فرماید این از دو جهت درست نیست، این عمل، این پیشبینی از دو جهت درست نیست. یکی این که شکی که بعد از یقین برای انسان پیش میاد وهم نیست، شک متساوی طرفینه. شما به یه چیزی یقین داشتید، بعد جریان پیش آمد، یقینتون رفت، یقین که میره تبدیل میشه به شک متساوی طرفین. بله، گاهی اون شک متساوی طرفین بعد از ترقی، بعد از یه مقدار فکر، تبدیل میشه یا به ظن یا به وهم. بعد از ترقی تبدیل میشه به راجح یا به مرجوح. ولی ابتداءن پیش میاد متساوی طرفین پیش میاد. فلذا چون ابتداءن انسان دوچار که میشه بعد از یقین به شک متساوی طرفین دوچار میشه، تا گفتی الیقین لا یرفعه شک، چه معنایی تبادر میکند به ذهن انسان؟ همون شک متساوی طرفین. چون هر شکی بعد از یقین پیش میاد، ابتداءنش همون شک متساوی طرفینه. بعد از تروی تبدیل میشه یا به راجح یا به مرجوح. فلذا المتبادر من الشک هو شک المتساوی طرفین. فلذا نخیر ما حق نداریم اون کلمه شک را ابتداعا اونجا گفته حملش بکنیم به وهمه. سایر جاها هم همینطوره، بازاریست کافر دارد مسلم دارد، اغلبش مسلمه اقلش کافره، برخورد میکنه به یه آدم مجهول الحالی که این از مسلمین سوقه یا از کفارشه، ابتداعا ظن است یا وهم است یا شک درباره این آدم، شک دیگر ابتداعا که برخورد میکنه آدم مجهول الحال را شک متصابق طرفین، احتمال میدی مسلم باشد احتمال هم میدی کافر باشد. بعد که یه خورده فکر میکنی که وضع بازار چجوریه، که خب وضع بازار 90% مسلمان است و 10% مثلا کافر، روی این محاسبه خب شک متصابق طرفین تبدیل میشه به چی؟ تبدیل میشه به ظن و وهم. یعنی مسلمان بودن این آدم میشه مظنون، کافر بودنش میشود موهوم. فلذا میگوین از ظن یلحق الشیء بالاعم اغلب، ظن این مشکوک را، ظن این شیء مشکوک را ملحقش میکند به جانب غلبه. اونجا دیگه شما نگویید که از ظن یلحق الشیء المشکوک، چطور ظن شیء مشکوک را، اگه مشکوک است مظنون نیست، مظنون است مشکوک نیست، چطور یعنی از ظن یلحق الشیء، بله شک دارم این آدم مسلمانه یا کافر، ظن پیدا می کنم که مسلمانه، یعنی دیگه شک داری ظن دیگه چیه ها، ابتداعنش شکه، اول که به مجهول الحال برخورد کرده شک می کنی، این میشه مشکوک. بعد که یه خورده فکر کردی ها، ظن پیدا می کنی که این از مسلمین است، فلذا می گوین از ظن یلحق المشکوک بالعمل اغلب، ظن اون فرد مشکوک را سوق میده به سوی اغلب. فلذا آقا ما حق نداریم کلمه شک را در کلام قوم حملش بکنیم به وهم. جهت دیگرش هم این است که خب تازه شما اگر اون شک را به معنی وهم حمله کردید در کلام قوم، دردی را که دوا نخواهد کرد، به جهت این که الیقین لا یجتمع مع الظن ولا یجتمع مع الاحتمال ولا یجتمع مع الوهم، شک را به هر معنی بگیرید با قطع جمع نخواهد شد. میخواد شک را به معنی احتمال بگیرید، میخواد به معنی ظن بگیرید، میخواد به معنی وهم بگیرید، به هر چه معنی که بگیرید به هر کدوم با قطع جمع نخواهد شد. ما شما شک را به معنی وهم گرفتید در دیره دوام میکنه، ناچارید اون توضیح قبلی را پیش بیارید که بگه بابا مراد از یقین یقین سابق است و لا یرفع که گفته، یعنی آثارش لا یرفع، آثار الیقین سابق لا یرفع و به شک لاحق، آثار یقین سابق را با شک لاحق نمیشه برداشت. خب وقتی بنا شد که یقین را حمله بکنیم به یقین سابق و یه آثاری هم در تقدیر بگیریم، دیگه چه احتیاج نیست شک را به معنی وهم بگیریم. فلذا از دو جهت غلطه که در کلام قوم شک را به معنی وهم بگیریم، شک مطلق شک است. در کلام قوم وقتی شک به معنی مطلق شک شد، در کلام شهید هم فیعول الى اجتماع الظن و شک ظهور دارد در چی؟ همون مطلق شک، فیتوهم التناقض. پس در کلام شهید تناقض توهمش هست، جای توهم تناقض هست که ظن با شک چطور جمع میشه. کیف کان، در هر صورت، در هر صورت ظاهر کلام شهید این تناقض را دارد. حالا در واقع مراد شهید چه بوده خودش میداند و خداش، به حسب ظاهر کلامش اجتماع الظن و شک جای تناقضه که زن با شک چطور جمع میشه. و تحقیق این که اصلا شهید رحمه الله از اول که وارد شده به این باب که کلام قوم را توجیه بکند، زحمتی بوده از غیر لازم، به جهت این که اصلا کلام قوم موهم تناقض نیست تا احتیاج به توجیه داشته باشد و بعدم گرفتاری پیش بیارد. اصلا احتیاج چرا؟ همه می فهمن وقتی گفتیم یقین را شک بر نمی دارد، همه می فهمن که شارع خبر از خارج نمی ده، چون اگر خبر از خارج بشه میشه کذب. چطور شک یقین را بر نمی دارد؟ این از بدیهیات است که وقتی شک آمد یقین میره دیگر. چطور لایرفه؟ این بدیهی است که شارع مرادش اخبار عن الخارج نیست و معلوم است که مراد شارع تعبد هم نیست، که شارع تعبدن میگوید که وقتی شک آمد علم نرود. جای تعبد نیست که مگه میشه تعبدن آدم شاک را متیقنش کرد؟ مگر دعا بخوانی، منتر بخوانی، بله، که تبدیلش بکنی آدم شاک را تبدیلش بکنی به آدم متیقن، اونم کار شارع بما هو شارع نیست. تعبدن بله آدم شاک را میخواد متیقنش بکن. پیداست آقا الیقین لا یرفعه الشک، پیداست معناش چیه؟ یعنی یقینی که سابقا داشتید با آمدن شک آثارشو از دست ندید. این توضیح نمیخواست. بله توجه فرمودید آقا. به حمد الله تنبیهات تمام شد. شروع بکنیم انشاءالله تعالی شرایط عمل به استصحاب را. شیخنا می فرماید عمل به استصحاب شرطی ندارد. بعضی ها شرایطی ذکر کردن از قبیل بقای موضوع، از قبیل عدم معارض، از قبیل فحص، شرایطی گفتن، ولی نخیر، اینها شرایط عمل به استصحاب نیست، اینها شرایط تحقق استصحابه. استصحاب چیه؟ ابقاء ماکان. این مفهوم ابقاء ماکان هر وقت محقق شد استصحاب جاری. این شرایط، شرایط عمل به استصحاب نیست، شرایط تحقق استصحاب است. ابقاء ماکان یادتون باشد، مشابه این مطلب را در احتیاط هم گفت که بیایید ببینیم شرایط عمل به احتیاط چیه. فرمود عمل به احتیاط شرطی ندارد، فقط چیزی که میخواهیم در باب احتیاط تحقق مفهوم احتیاط. همینقدر عمل شما را بگوین احتیاط تمامه. التماس دعا داریم، ولی عملتون تشریع نباشد. اون که ممنوعه تشریع ممنوعه، احتیاط باشد. اما چرا عمل به براءت شرطی دارد؟ وقتی حق دارد براءت جاری بکنید که فحص بکنید، بدون فحص حق ندارید. یا اصالت و تخییر فحص میخواد، بدون فحص نمیشه اصالت و تخییر. اما احتیاط هست و استصحاب، اینا شرایط ندارن، فقط تحقق مفهوم میخوان. خب بس این مقدار. خب یکی از شرایط تحقق مفهوم استصحاب بقاء موضوع است که بارها ذکر شده، اشاره شده. موضوع باید در باب استصحاب محرز باشد و حکمش را استصحاب بکنید. مراد از موضوع چیه؟ میگید موضوع باید محرز باشد. ما هو الموضوع؟ موضوع یعنی چی؟ می فرماید موضوع معروض مستصحب را می گوین. یعنی اون چیزی را که استصحابش می کنیم معروضی دارد، معروضش باید محرز باشد تا شما بتوانید عارض را استصحاب بکنید. موضوع یعنی معروض، مستصحب یعنی عارض. معروض چیه؟ معروض که موضوع باشد اون چیزی را میگوین یصلح للعارض ولنقیزه، صلاحیت داشته باشد بر اون عارض و صلاحیت داشته باشد بر نقیزش. شما میگویید زید موضوع حیاته، یعنی چه زید موضوع حیاته؟ یعنی زید معروضه و حیات عارض اوست. و این موضوع به ما هو صلاحیت دارد للحیات و الممات، ممکنه زید زنده باشد، ممکنه مرده باشد. یصلح للجانبین، صلاحیت جانبین را دارد. اینه میگم موضوع زید موضوع حیات است، یعنی معروض است به حیات عارض، یعنی یصلح ان یقال انه حی و یصلح ان یقال انه میتون. بله اینجا داری زیدی زنده بود، شک داری حالا هم زنده است یا مات است، اشتصاب میکنید حیات را. موضوع محرز است و هو زید، اشتصاب میکنید عارض را و هو حیات. زیدون کان موجودا، زید موجود بود. زید را میگویند معروض، وجود را میگویند عارض. چرا گفتم زید معروض است و موضوع؟ لعنه یصلح للوجود ول عدم، صلاحیت وجود را دارد و صلاحیت عدم را هم دارد، چون از ممکنات است دیگر، ممکن صالح للوجود و صالح للعدم. بله پس موضوع وجود چی شد؟ موضوع وجود زید، زیدی که از صالح للوجود ول عدم اون موضوع. خب زیدی وجود داشت، حالا هم نمیدونیم وجود دارد یا نه، یا معدوم شده، اشتصاب بکنید وجودش را. موضوع قیام چیه؟ موضوع قیام، بازم موضوع قیام زیده، زید زنده یا زید مرده؟ ولی باید از صالح للقیام و القعود باشد، موضوع باید یه چیزی باشد از صالح للطرفین، برای طرفین صلاحیت داشته باشد. اونی که صالح للقیام و القعود کیه؟ زید زنده. پس موضوعش زید است، یعنی همون زیدی که بله در میان اجتماع هست، همون زیدا، چون اون زید است که صالح للقیام و القعود. خب زید قبلا قائم بود، نمیدونید حالا هم قائم است یا جالس، استصحاب بکن قیامش را. خب حالا ما زید را برای سه مسئله موضوع قرار دادیم. زید موضوع اون للوجود، زید موضوع اون للحیات، زید موضوع اون للقیام. آیا در هر سه مسئله به یک وضع موضوع اون، یا فرق می کند وضعش؟ درسته در هر سه مسئله زید موضوعه. عرض کردم برای قیام زید موضوع است، زید حی موجوده در خارج، باید زیدی باشد در خارج، خودش هم حیات داشته باشد، اون زید است که یصلح للقیام و القعود. زید ذهنی چطور؟ زیدی که به ذهن انسان میاد، صالح للقیام و القعود، اونم صلاحیت قیام و قعود دارد؟ بله نه، قیام و قعود وجود خارجی میخواد، باید در خارج باشد تا یه وقت قائمون یه وقت قائد. زید در ذهن مثل قند در ذهن، قند در ذهن شیرینی پخش نمی کند که، باید قند در خارج باشد تا بشه شیرین، درسته؟ خب زیدی که موضوع قیام و قعود است، زیدی است که در خارج باشد، خودشم زنده، یصلح للقیام و القعود، اون زید را می ده. شما برای استصحاب قیام باید موضوع را احراز بکنید. یعنی چی را احراز بکنید؟ زید در خارج حی را باید احراز بکنید که بله من یقینا میدانم زیدی هست، خودشم در حال حیاته، و این زید قبلا قائم بود، نمیدونیم حالا هم قائم است یا نه، استصحاب بکنید قیامش را. اما اگه شک کردید در بقای موضوع، یعنی چی شک کردید در بقای موضوع؟ مثلا نمیدانم اصلا زیدی هست یا فانی شده، فانی نابود، گرد شد و فانی شد، فانی باشد شما قیامش را حالا استصحاب بکنید، درسته؟ ولی خود موضوع مهرد نیست، لعل زید فانی شده اصلا، ولی ما قیامش استصحاب میکنیم، معنا ندارد. باید موضوع مهرد باشد و قیامش را. نه، زید در خارج هست ولی نمیدانیم زید زنده است یا زید مرده. خب نمیدونیم زنده است یا مرده، حالا شما قیامش استصحاب بکنید میشه؟ نه، باید موضوع مهرز بشه. موضوع کل شیء به حسب موضوع قیام چیه؟ زید خارجه ی حی. این باید مهرز بشه تا قیام را استصحاب کنید. خب موضوع حیات چیه؟ این موضوع قیام بود، قیام را میخواستیم استصحاب بکنیم. موضوع حیات زیده، موضوع حیات زیده، یعنی مراد از زید چه باشد؟ موضوع حیات زیده یعنی زید حی، زید خارجه حی. موضوع حیات ها زید خارجی، یک زیدی با اون پیکره خاصش در خارج باشد و شما شک بکنید که روح دارد یا ندارد. یه قبلا که روحی داشت، حالا استصحاب میکنیم ما روحش را، حیاتش را. پس موضوع حیات چی شد؟ زید خارجی اما بدون قید حیات. حالا با قید حیات موضوع بگیریم عیب دارد، دیگه موضوعش همون زید حیه، نمیشه؟ قبلا زیدی بود، حی بود، حالا نمیدونیم مرده یا نه، دیگه موضوع همون زید حیه. اگر موضوع را زید حی بگیرید مستصحبتون غلط میشه، چه رسد به استصحابتون. چطور مستصحبتون غلط میشه؟ مستصحبتون چیه؟ میگید سابقا چی بود؟ سابقا یقین داشتی به چی؟ سابقا به حیات زید. یقین داشتی به حیات زید یا به حیات زید حی؟ وقتی میگوی زیدون حیون، مرادت از زید چیه؟ زیدون حیون، طبیعت زید را در نظر میگیری یا زید با قید حیات را در نظر میگیری؟ طبیعت زید را در نظر میگیری، ماهیت زید را در نظر میگیری، به قطع نظر از حیاتش. زید حیان، در نحو خوندید، در معانی بیان خوندید، موضوع محمول قانونش چیه؟ وقتی موضوع را ذکر میکنن، موضوع را با قید محمولش در نظر میگیرن یا مجرداً از محمولش؟ وقتی میگه زیدون قائمون، یعنی زیدون القائم قائمون یا زیدون طبیعت زید قائمون؟ در جانب موضوع که میگه زیدون، با قید قیام ملحوظه یا با قطع نظر از قیام؟ قطع نظر از قیام، چون زیدون القائم و قائم تحصیل حاصل میشه. همیشه در قضایا وقتی موضوع را ذکر میکنن با قطع نظر از قید محمول او را در نظر میگیرن، نه با قید محمول. زیدون یعنی طبیعت زید قائمون، نه که زیدون القائم قائمون. مستصحبتون این بود که یقین داشتی به حیات زید، زیدون حیون. در جانب زید چه معنایی را لحاظ میکنید؟ طبیعت زید را یا زید با قید حیات را؟ ها؟ طبیعت زید را. خیلی خوب، حالا شک میکنید زید زنده است یا نه، موضوع را احراز بکن، حیاتش را استصحاب بکن. موضوع چیه؟ احراز بکنم طبیعت زید، قطع نظر از حیات و مماتش، طبیعتش را. خیلی خوب، طبیعتش که حتما هست، حالا یا در بیرون قبر یا در داخل قبر هست، اون پیکر هست، نمیدونیم حیات داشته، حالا هم حیات دارد یا نه، استصحاب میکنی حیاتش را. دیدید در استصحاب قیام میبایست موضوع را که زید است احراز بکنی. کدوم زید؟ زید موجود در خارج با قید حیات. اینها همه موضوع است برای قیام. از اولش هم که میگفتی زیدون قائمون، کدوم زید را در نظر داشتی که قائمون را به او حمله می کردی؟ زید خارجه حی را در نظر داشتی، منتها با قطع نظر قیامش. قائمون، اون زید قائمه، در اشتصاب هم همینطور. زیدون حیون، چه معنی را در زید منظور داری؟ همون زید طبیعت زید را، از صالح للحیات ول ممات، اون حالا محرزه حیاتش را اشتصاب بکن. زیدون موجودان، میخواهیم وجود زید را اشتصاب بکنیم. موضوعی وجود چیه؟ موضوعی وجود بازم زیده. کدوم زید؟ از زید خارجی یا حی؟ اون زید خارجی حی، اون اسم موضوع وجود، یا اون پیکره زید است موضوع وجود، یا هیچ کدوم نیست؟ نه زید حی موضوعه، نه پیکره زید، زید ذهنی کدوم اسم موضوع؟ برای وجود عدم باید یه موضوعی در نظر بگیری که اصاله للوجود والعدم، که می شود گفت موجودون، می شود گفت معدومون. اون کدوم زیده که می شود گفت موجودون، می شود گفت معدومون؟ زید ذهنی، زید خارجی که موجوده دیگر. اگر زید خارجی را در نظر بگیری، معناش این می شود که زیدون الموجود موجودون، زید موجود موجوده. باید موضوع را یک نحوی ملاحظه بکنید، اصاله للوجود والعدم. شیء خارجی؟ خب شیء خارجی که موجوده، شیء ذهنی، اون امر ذهنی است که اصاله للوجود فی الخارج و اصاله للعدم فی الخارج. ممکنه خارجن موجود باشد، ممکنه خارجن معدوم باشد. خب مثالی بدی نبود، چون با یک مثال توانستیم جوانب وجود موضوع، نحوه موضوع، تحقق موضوع را لحاظ بکنیم. زید استصاب بکن وجود زید را، استصاب بکن حیات زید را، استصاب بکن قیام زید را. وقتی استصاب میکنه وجود زید را، باید خود زید را احراز بکنه، یعنی زید ذهنی. استصاب میکنه حیات را، باید زید را احراز بکنه، یعنی پیکره زید. استصاب بکنه قیام را، باید زید را احراز بکنه، یعنی زید موجود در خارج حی را احراز بکنه. تو بله، این است معنیه. پس به این نتیجه رسیدیم آقا که موضوع و کل شیئین، ها چجوره؟ موضوع و کل شیئین به حسب هر چیزی، به حسب خودش، به تناسب خودش موضوع میخواد. وجود یه جور موضوع میخواد، حیات یه جور موضوع میخواد، قیام یه جور موضوع میخواد، و موضوع هر شیئی به حسب خودش باید محرز باشد. بعضی ها این نکته را غفلت کردن، متوجه این نکته نشدن که موضوع کل شیء به حسب، خیال کردن که وقتی میگیم موضوع باید محرز باشد، یعنی موضوع در خارج باید محرز باشد. اینجور خیال کردن، بعد رفتن تو فکر که خب اگر در استصحاب شرط هست که موضوع در خارج محرز باشد، این همه جا که درست نیست. پس این همه وجودها را استصحاب میکنیم، موضوعش که در خارج محرز نیست. مثلا فلان بلد قبلا وجود داشت، نمیدونیم حالا هم وجود دارد یا نه. خب ممکنه اون بلد در خارج وجود نداشته باشد، محو شده، دریا او را از بین برده. چطور استصحاب میکنیم وجود را؟ اگر احراز موضوع در خارج شرطه، پس وجود هیچ چیزی را نمیشه استصحاب کرد، چون این در شک فی الوجود، اون موضوع در خارج محرز نیست. اگر محرز بود شک در وجود نمی کردید. شک در وجود معناش این است که خارجیتش محرز نیست دیگر. ها بعضی ها متوجه نشده ام منظور از احراز موضوع چیه، خیال کردن که احراز موضوع یعنی موضوع در خارج محرز باشد، و دیدن که این قانون کلیت ندارد، همه جا نمیشه گفت. در باب استصحاب وجود نمیشه گفت احراز موضوع در خارج شرطه، چون اگه خار در خارج محرز باشد، یا شک در وجود معنا ندارد، استصحاب وجود معنا ندارد. فلذا تبصره زدن، تبصره، گفتن تبصرتون هر استصحابی احراز موضوع میخواد الا چی؟ استصحاب وجود. فقط استصحاب وجود است که احراز موضوع نمیخواد، چون اگر احراز موضوع بشه دیگه حقی در وجود نمیماند تا وجود را استصحاب بکنه. شیخون هم میفهمد نه آقا، هر استصحاب احراز موضوع میخواد، حتی وجود هم احراز موضوع میخواد، منتها موضوع کل شیئن به حسب موضوع وجود زید ذهنیه، اونم محرزه دیگه، از زید ذهنی محرزه، وجودش استصحاب بکن، وجود خارجیش را استصحاب بکن. خب حالا این مقدار کفایته؟ فرمایند ما یک توجیه به عبارت شهید ذکر کردیم و اون این که شک را به معنی وهم بگیریم. نعم یرد و علا ما ذکرنا من التوجیه، توجیهی را که ما گفتیم ایراد دارد. ان شهید قدس سره فی مقام رفع تناقض، رفع ما یتوهم من التناقض المتوهم فی قولهم. این دوتا یتوهم هم از اینکه یکی زیادی باشد. فی قولهم الیقین لا یرفعه شک، میخواد این تناقض را بردارد. ولا ریبه ان شک الذی حکم به انه لا یرفع الیقین، شکی که آقایون میگوین یقین را بر نمی دارد، لیس المراد منه الاحتمال الموهوم، مرادشون از شک وهم نبود بلکه شک بالمعنی الاعم بود. بدو دلیل. حالا اینجا ممکنه کسی بگوید چه عیبی دارد که بگیم مراد قوم از اول که گفتن شک یعنی وهم. میفرماد به دو دلیل نمیشه. یک، لانه انما یسیر موهومن بعد ملاحظت اصالت بقای ماکان، به جهت اینکه هر شکی که بعد از یقین برای انسان پیش بیاد شک متساوی طرفین است، نه شک به معنی وهمه. بله وقتی یه خورده فکر کردید ممکنه شکتون تبدیل بشه به وهم، لانه به جهت اینکه شک انما یسیر و موهوما برمیگردد به حالت وهم، میفته بعد از تروی، بعد از ملاحظه اصالت بقای ماکان، بعد از این ملاحظات تبدیل به وهم میشه. نظیر المشکوک الذی یراد الحاقه بالغالب، مانند فرد مشکوکی که میخواهد به افراد غالبه ملحقش بکنی. این فرد مشکوک ابتداعاً که به او برخورد میکنی شک متساوی طرفینه. بله بعد از تروی یه طرف میشه راجح، یه طرف میشود مرجوح، مانند اون مشکوکی که میخواهی ملحقش بکنی به غالب. فانه یسیر و مزنونا، این مشکوک بعداً تبدیل میشه به مزنون بعد ملاحظت غلبه، بعد از آنه که دیدید جانب مسلمین غلبه دارد و جانب کفار قلت دارد، زن پیدا می کنی که هذا الفرد المشکوک من المسلمین لا من الکافرین. خب جهت دیگر که نمی توانیم شک را به معنی وهم بگیریم اینه، و علا تقدیر ارادت الاحتمال الموهوم، اگر ما شک را حملش کردیم به وهم که ما ذکر المدقق الخنساری، چنون که محقق خنساری این کار را کرده، ایشون فرمودن از اول ما کلمه شک را در کلام قوم حمله می کنیم به معنی وهم. فلا یندفع بهی، آقا شک را به معنی وهم بگیریم دردی را دوا نمی کند. فلا یندفع بهی، مندفع نمیشه با این توهم اجتماع وهم و یقین. خیلی خوب، یقین با وهمم نمیتواند جمع بشه، بازم تناقض سر جاش میماند. خب کدوم توهم، کدوم اجتماع المستفاد من عدم رفع الاول لسانه، این که میگوین شک یقین را بر نمی دارد، خب انسان خیال میکنه یعنی یه جا جمع میشوند. این تناقضه، به هر معنا بگیری تناقضه. بگه خیلی خوب، هم شک را به معنی وهم میگیریم و هم ارادت الیقین سابق و شک اللاحق، یقین را حمل می کنیم به یقین سابق، شک را حمل می کنیم به شک لاحق، یعنی آثار یقین سابق را این شک لاحق از بین نمی برد. خب اگر این کار را بکنید و ارادت الیقین سابق و شک لاحق یغنی ان ارادت خصوص الوهم من الشک، وقتی شما با این توجیه این کلام را میخواهید درست بکنید، دیگه احتیاجی نیست که شک را به معنی وهم بگیرید، احتیاجی به اون نیست. خب پس اون توجیه دردی را دوام نمی کند و این توجیه دوم هم ما را از اون توجیه بی نیاز می کند. و کیف کان، در هر صورت، فما ذکره المورد، مطلبی را که آقای مورد ذکر کرده، من اشتراک الظن والیقین فی عدم الاجتماع مع الشک، ظن و یقین هر دو شریکن در اینکه نمیتوانم با شک مطلق جمع بشوند. بله، ظن میتواند با شک مقید جمع بشود. کدوم شک مقید؟ شک به معنی وهم. بگه بکان فما ذکره المورد، مطلبی را که آقای مورد گفت، من اشتراک ظن و یقین، ظن و یقین هر دو شریکن در عدم اجتماع با شک مطلق، فی محله، این ایراد ایرادیست وارد. فال اولا ان یقال، بهتر است بگوییم، این قولهم الیقین لا یرفعه الشک، علما که میگوین یقین را شک بر نمی دارد، لا دلالت فیه علی اجتماعهما فی زمان واحد، این کلام دلالتی ندارد بر اینکه ظن و یقین در یه زمان در یه جا جمع می شوند، الا من حیث الحکم فی تلک القضیه، مگر از این جهت که آقایون در این قضیه می گوین عدم رفع شک یقین را بر نمی دارد. از این کلمه بر نمی دارد چه توهمی پیش میاد؟ توهم این که پس یه جا جمع میشوم. خب اینه دیگر منشأ توهم، اینه، این لا یرفعو. خب ولاره برای کسی جای شک نیست، انهازا لیس اخبارن عن الخارج، امام علیه السلام که میفرماید الیقین لا یرفعو شک، اخبار عن الخارج که مرادش نیست، اخبار عن الواقع که مرادش نیست، لانه کذب، اگه اخبار عن الخارج مراد باشد دروغه، که شک آمد یقین نمیره، این دروغه دیگر، لانه کذب، و لیس حکما شرعیا به ابقاء نفس الیقین، ای زن شارع نمیخواد تعبدن یقین را نگه دارد که با آمدن شک تعبدن یقین بماند، این نیست، لانه غیر معقول، معقول نیست که شارع به ما و شارع تعبدن یقین را برای آدم شاک نگه دارد، شک آمد یقین میره، و این نما هو حکم شرعی، الیقین لا یرفعه شک، این یک حکم شرعی است، معناش عدم رفع آثار یقین سابق به شک لاحق، یعنی شک لاحق آثار یقین سابق را از بین نمی برد. هر عاقلی می فهمد که معنی این کلام اینه، دیگه توهم تناقض پیش نمیاد تا احتیاج به توجیه و بعدم اون گرفتاری ها پیش بیاد. خب سوا امکان احتمال مساوی ها او مرجوها، حالا شک لاحق میخواد احتمال متصابه طرفین باشد، میخواد احتمال راجح باشد، میخواد احتمال مرجوح باشد. خاتمتون، ذکر بعضهم للعمل بالاستصحاب شروطا، بعضی ها برای عمل به استصحاب شروطی ذکر کرده اند که بقای موضوع، عدم معارض، وجوب فحص و تحقیق رجوع الکل الى شروط جریان الاستصحاب. عمل به استصحاب شرطی ندارد، فقط تحقق استصحاب مهمه. همه اینها برمیگردد به شروط و تحقیق رجوع الکل الى شروط جریان الاستصحاب. تحقیق این است همه این شرایط برمیگردد به شروط تحقق مفهوم استصحاب. توضیح ذلک انک قد عرفت مکرر ان الاستصحاب عبارت ان ابقاء ما شک فی بقائه. استصحاب عبارت است ابقاء اون چیزی که شک داری در بقاش. و هازا لا یتحقق، این مفهوم تحقق پیدا نمی کند الا مع الشک فی بقاء القضیه المحققه فی السابق بعینها فی الزمن اللاحق. مگر شما شک بکنید در بقای قضیه محققه فی السابق به عینها در زمان لاحق. قضیه محققه فی السابق چه بود؟ زیدون قائمون. قضیه مشکوکتون چیه؟ بازم همون زیدون قائمون. قبلا یقین داشتی زیدون قائمون؟ حالا شک داری زیدون قائمون ام لا؟ خب الا مع الشک فی بقاء القضیه المحققه فی السابقه به عینها فی الزمن اللاحق. و شک علی هذا الوجه لا یتحقق الا بامور، و شک اینجوری محقق نمی شود مگر به اموری، الاول بقاء الموضوع فی الزمن اللاحق، باید خود موضوع در زمان لاحق محرز باشد. زید قائم بود، حالا نمیدانم زید قائم هست یا قائم نیست. خب الاول بقاء الموضوع فی زمان لاحق و المراد بهی، مراد از موضوع میدونید چیه؟ مراد از موضوع معروض المستصحب. معروض مستصحب را میگوین. مستصحبتون هر چیه دقت بکن ببین معروضش چیه. فاذا اريد استصحاب قیام زید، میخواهید استصحاب بکنید قیام زید را، یا استصحاب بکنید حیات زید را، یا استصحاب بکنید وجود زید را، فلا بد من تحقق زید فی الزمن اللاحق علن نحو الذی کان معروضا فی السابق. باید محقق بشود زید در زمان لاحق به همون نحوی که معروض بوده در سابق. حالا معروض بودنش در سابق سه جوره. مثلا یه وقت به وجوده ذهنی معروضه، یه وقت به وجوده پیکری معروضه، یه وقت به وجوده حیاتی معروضه. اونها فرق می کند. خب الان نحوه الذی کان معروضن فی السابق، سواء کان تحققه فی السابق، تحقق موضوع در خارج در سابق، به تقرره ذهنن، به وجود ذهنی معروض بوده، او به وجوده خارجن یا به وجود خارجی معروض بوده. فزیدون معروضن للقیام فی السابق، زید معروض قیام بود در سابق به وصف وجوده الحی الخارجی، با وجود حی خارجی معروض بود. ولی الوجود به وصف تقرره ذهنن، زید معروض وجود بود به وصف تقررش در ذهن. لا وجوده الخارجی، نه به وجود خارجی، چون اگر بخواد زید به وجود خارجی معروض وجود باشد می شود تحصیل حاصل محال. خب می دونید این زحمت را برای چه متحمل شدیم؟ و به هازا این دفعه مستشکلهو بعضون، اون اشکالی که بعضی ها وارد کردن فی امر کلیت اعتبار بقاء الموضوع فی الاستصحاب، گفتن آقا درسته استصحاب بقاء موضوع میخواد اما کلیت ندارد، بعضی جاها بقاء موضوع نمیخواد، احراز موضوع نمیخواد. مستشکلهو بعضون فی امر کلیت اعتبار بقاء موضوع فی الاستصحاب به انتقاضها، اگر کلیت داشته باشد منتقض میشه به استصحاب وجود الموجودات. پس شما چگونه استصحاب میکنید وجود موجودات را؟ این در شکی فی بقائها، این در شکی در بقای موجودات. زعما منهو، این آقای مستشکل خیال کرده ان المراد به بقائهی، مراد از بقای موضوع وجوده الخارجی و ثانوی، یعنی به وجوده الخارجی باید محرز باشد. اون وقت گفته پس استصحاب وجود لا یعقل. و غفلتن، این آقا غفلت کرده ان المراد، مراد از احراز موضوع وجوده الثانوی علی نحوی وجوده الاولی. خب وجود اولی را باید چجوری فرض بکنیم؟ این عبارت قیمت دارد. وجود اولی را جوری فرض بکنید از صالح لأن یحکم علیه بالمستصحب و به نقیزه، که صلاحیت مستصحب را و صلاحیت نقیزش را داشته باشد. زیدون موجودون او معدومون، زیدون حیون او میتون، زیدون قائمون او جالسون قائدون. و الا اگر شما مستصحب را اینجور فرض نکنید لم یجوز ان یحمل علیه المستصحب فی الزمن السابق، حتی در زمان سابق هم نمیشد گفت زیدون موجودون، یعنی زیدون الموجود موجودون، زیدون القائم قائمون. همیشه جانب موضوع را باید مجرد فرض بکنید، و الا اگر موضوع را اینجور فرض نکنید لم یجوز ان یحمل علیه خود مستصحب در زمان سابق. فالموضوع في استصحاب حیات زیدین، پس موضوع در استصحاب حیات زید هو زیدون، زیدیست که القابل لأن یحمل علیه الحیات تارتن و بالموت اخرى، زیدیست که می شود گفت حیون، می شودم گفت میتون، همون پیکره. و هذا المعنى لا شک فی تحققه عند الشک فی بقاء حیاته، هر وقت شما در حیات زید شک کردید پیکرش برای شما چیه؟ پیکرش ها مسلم، منتها یا در بیرون قبر و یا در داخل قبر. و هذا المعنى یعنی پیکره زید لا شک فی تحققه مسلما هست عند الشک فی بقاء حیاتهی، اون وقتی در بقای حیاتش شک میکنید. وقتتون به کلی تمام شد. ثم دلیل بر اعتبار حاضر شک فی جریان استصحاب واضح، دلیل بر این که این شک معتبر است در جریان استصحاب پر واضحه، گفتن نمیخواد. لعنهو لولم یعلم تحققهو، چون اگر شما موضوع را احراز نکنید بدون احراز موضوع حکم را استصحاب بکنید. خب فإذا أريد إبقاء المستصحب العارض له، وقتی خواستید إبقاء بکنید اون مستصحبی را که بر او عارض بود، المتقوم به، با اون موضوع متقوم بود، فإما أن يبقى في غير محله، بله ما نمیدونیم زید هست یا نه، بله قیامش را حفظ میکنیم. آقا قیامش را حفظ میکنیم بدون احراز خودش، این میشود عارض بدون معروض. خب فا اما انگر قافی غیر محل و موضوع، یا باید مستصحب بدون محل و بدون موضوع بماند و هوا محال، این محال است عرض بدون معروض بماند. و اما انگر قافی موضوع این غیر الموضوع الاول، بگم خیلی خوب زید قائم بود، حالا ما قیامش را حفظ می کنیم، منتها حالا این قیام با زید نباشد با امر باشد، حالا ما قیامش را حفظ بکنیم. خوب می فرماید و من و اما ان یبقا فی موضوع این غیر الموضوع السابق، و من المعلوم ان هذا لیس ابقاء لنفس ذلک العارض، شما یه همچی قیامی را نگه می دارید ولو برای امر، این ابقاء ماکان نشد، ماکان قیام زید بود نه قیام امر، این میشه استصحاب کلی قسم ثالث که زید رفته نمیدونیم امر آمده جایگزین شده یا نشده. و من المعلوم ان هذا ليس ابقاء لنفس ذلك العارض و انما هو حکم به حدوث عارض مثله. این میشود یک قیام تازه فی موضوع جدید در یک موضوع دیگر. هیخرج عن الاستصحاب بل حدوثه للموضوع الجدید. و شک کردیم که آیا امر قائم شده یا نه اصل چیه؟ اصل عدمه. و من البعل بل حدوثه للموضوع الجدید. اگر شک کردیم امر قائم شده یا نه، کان مسبوقاً بالعدم، قبلا که قائم نبود. فهو المستصحب، اون مستصحبه، نه که وجودش. میدونید چه گفتم آقا؟ و به عبارت اخرى، بقاء المستصحب لا فی موضوع، قیام بماند بدون موضوع محال، این محاله. و کذا فی موضوع این آخر، قیام بماند اما در امر بماند، اینم محاله. چرا؟ این مال استحالت انتقال العرض، یا از این جهت که محالت عرض از جای به جای دیگر منتقل بشود. و اما لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق، یا از این جهت که متيقن سابقتون قیام زید بود، قیام زید. ولا يكفي احتمال البقاء، بله، والحكم لان المتيقن سابقا وجوده في الموضوع السابق والحكم بعدم ثبوته لهذا الموضوع الجديد. حالا اگر امروز بگو این امر قائم نشده، لیس نقضن للمتیقن سابق، این نقض الیقین سابق نشد، این یه موضوع جدید است و حادث جدید. و من ما ذکرنا و علم، بله که دیگر